رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 عصر به وقت افغانستان است. امروز 16 حمل که برابر است با 5 اپریل، بخش اول برنامه دری شامگاهی رادیو آشنای صدای امریکا را که حاوی خبرها و مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان است، با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
سرپرست ولایت خوست ادعاهای مظاهره کنندگان بر علیه وی را رد کرد. یک مرد پاکستانی 10 عضو خانواده و قوم خود را به خاطر خواستگاری از دختری کشت و مقام های عراقی می گویند که در بغداد کم از کم 9 تن کشته و شماری هم زخمی شده است.
در کنار مشروع خبرها گزارشی داریم از 30 مورد دست داشتن مقامات دولتی هرات در فساد اداری. مراسم یادبود از قربانیان حمله بر دانشگاه گارسیا در کینیا در روز ایستر یا عید پاک عیسویان، به همچنان تقاضای روسیه و کمیته صلیب سرخ به خاطر توقف حملات عربستان سعودی بر شورشی های حوثی. پس از نیم ساعت برنامه خبری در برنامه گفتاشنود روی موضوع‌گیری و دولت افغانستان در قبال یمن بحث می شود. با رادیو آشنا باشید. قبل از همه محمد احمدی و من صفیه حساس با مشروع خبرها.
سلام و شب بخیر. عبدالجبار نعیمی سرپرست ولایت خوست میگوید که مظاهرات جاری در برابر وی بغاوت، توطئه و دسیسه بوده و این کار در برابر حکومت وحدت ملی یک تهدید است.
ما به خوست به هیچ صورت به هیچ معنا غصب نکردیم، به خاطر که ما در مقابل غصب نه تنها که مبارزه کردیم، بلکه سخت تکلیفات و مشکلات را دیدیم.
مظاهره کنندگان از 11 روز به این سو با راه اندازی راهپیمایی ها خواستار برکناری سرپرست ولایت خوست شده و وی را متهم به فساد و غصب زمین کردند. اما آقای نعیمی ادعای مظاهره کنندگان را بی اساس خوانده، میگوید که وی در این ولایت جلو فساد را گرفته. سرپرست ولایت خوست امروز به خبرنگاران در کابل گفت که در پیوند به مظاهرات خوست حلقات مافیایی دست داشته که او آن را افشا ساخته و این حلقه ها در کاروبار قاچاق سلاح دخیل هستند. در این حال مظاهره کنندگان میگویند که تا زمانی که سرپرست ولایت از کارش برکنار نشده بر راهپیمایی های خود ادامه خواهند داد. کمال ناصری اصولی، یکی از اعضای ولسه جرگه که از منتظمین این مظاهرات است، میگوید که سرپرست ولایت خوست در موارد غصب زمین و فساد دخیل است. آقای اصولی همچنان میگوید که محافظین سرپرست ولایت خوست در حمله انتحاری روز پنجشنبه که در جریان مظاهرات آن حداقل 22 نفر کشته و 62 نفر زخمی شد دست دارند.
هزاران محصل پوهنتون بامیان در اعتراض به آنچه بی توجهی وزارت تحصیلات عالی به وضعیت محصلین این ولایت یاد میکنن، مظاهره کرده دروازه پوهنتون آن ولایت را مسدود کردند. آنان با سردادن شعارهای توازن توازن، سکوت در مقابل بی عدالتی را میشکنیم و دروغ تا کی، در مقابل ساختمان ریاست پوهنتون بامیان تجمع کرده خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند. ظفر بامیانی از شهر بامیان گزارش دارد.
مظاهره کنندگان بعد از راهپیمایی به وزارت تحصیلات عالی و حکومت وحدت ملی کشور هشدار داده، گفتند تا زمانی که به خواسته های برحق آنان رسیدگی نشود به تحصنشان ادامه خواهند داد و دامنه اعتراضاتشان را تا مقابل ارگ ریاست جمهوری و وزارت تحصیلات عالی کشور خواهند کشاند. راضیه یکی از محصلین معترض گفت:
محصلینی که در بازار اتاق گرفته با قیمت های بلندی، اینا نمیتونن که خرج تحصیل خود از عهده برآید. بناهن ما از شوروالی محترم و مقام محترم ولایت بامیان درخواست میکنیم که در این مشکلات از ما رسیدگی کنند.
با گفته ای او، همکنون شمار زیادی از محصلین این پوانتون در وضعیت نامطلوب زندگی میکنند و اتاقهای نامناسب برای درس خواندن را با قیمت 5000 افغانی در ماه به کرایه گرفتند. نبود لیلیه در پوانتون بامیان بالا بودن قیمت برق از مسائلی است که به گفته برخی از مقام‌های محلی به مشکل اجتماعی سیاسی مبدل شده است. ساختمان لیلی این پوانتون که قرار بود در سال 1387 خورشیدی با بودجه وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور ساخته شود، تا کنون به بهره برداری نرسیده است. مسئولین حکومت محلی بامیان نیز با تایید این که محل بودوباش محصلین این پوانتون از لحاظ صحی دسترسی به آب و برق در وضعیت نامناسب قرار دارد، تاکید کردند که در تلاش حل این مشکلند. بامیان با داشتن 6200 محصل که بیش از 23% آنان را دختران تشکیل می دهند، دارای 6 پوانزه است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای امریکا، بامیان.
و اکنون خبر مربوط به خست را اصلاح می کنم. این که آقای اصولی، یک عضو لسه جرگه، می گوید که محافظین سرپرست ولایت خست در حمله انتحاری روز پنجشنبه که در جریان مظاهرات حداقل 22 نفر کشته و 62 نفر زخمی شد، بر مظاهره کنندگان گلوله باری کرده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. انفجار بم روی یک پل منتهی به یک منطقه در مرکز قاهره یک منصوب پلیس را کشت و کم از کم دو عابر پیاده را امروز زخمی کرد. یک گزارشگر خبرگزاری اسوشیتد پرس جسد تکه و پاره آویزان از یک موتر لوری را روی پل مشاهده کرد. آن پل بر امتداد رود نیل موقعیت دارد که منطقه گیزا را به زامالک وصل می کند. زامالک محل بسیاری از سفارتخانه ها است.
مقام های حکومتی می گویند که مردی در پاکستان که از رد شدن پیشنهاد ازدواج با دختر کاکایش خشمگین شده بود، 10 عضو خانواده دختر را کشت. شاهد خان، یک افسر پلیس، می گوید که آن حمله صبح یکشنبه در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان در کوهستانات شمال غرب رخ داد. خان می گوید که مرد مزنون با نام گل احمد آن حمله را انجام داد و هنوز فراری است. خان می گوید که احمد کاکا، عمه و 8 فرزند کاکایش را که شامل دختری بود که وی او خواستگاری کرده بود از پا درآورد. در ماه نوامبر سال 2014 خان میگوید که احمد همچنین پدر و مادرش و دو برادرش را به خاطر خواستگاری از دختر کاکایش کشت. او هیچگاهی به خاطر کشتار قبلی توسط پلیس توقیف نشده بود. خشونت به خاطر رد پیشنهاد ازدواج گهگاهی در پاکستان رخ میدهد.
مقام های عراقی میگویند که حملات جداگانه در بغداد مرکز عراق کم از کم 9 کشته و شمار زخمی به جای گذاشت. پلیس میگوید که مرگبارترین حمله امروز در منطقه سبا البور رخ داد که آنجا یک بم در یک مارکت فضای آزاد منفجر شد. در آن حادثه 4 غیر نظامی کشته و 10 تن دیگر زخمی شد. دو مقام پلیس گفت که 3 منصوب پلیس کشته و 2 تن دیگر هنگام زخمی شدند که دو موتر با سرعت زیاد بر پوسته آنان در منطقه بغداد نو آتش باری کردند. 2 غیر نظامی کشته و 11 تن در اثر انفجار بم در یک ساحه تجارتی در منطقه سویب زخمی شدند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، میگوید که تهران میتواند به سطح جاری فعالیت‌های هسته‌ای در صورتی برگردد که غرب از معامله هسته‌ایش که قرار است در ماه جون نهایی شود عقب بشیند.
هر زمان مصالح ملی ما به خاطر نقض عهد طرف مقابل ایجاب بکنه، اون وقت هم خودمون تصمیم میگیریم که چگونه اقدام بکنیم. اما این اختیار رو هر زمان که توافق نهایی بشه حتما درش این اختیار رو خواهیم داشت که اگر طرف مقابل نقض کرد، با طی کردن یک روند زمانی کمتر از 2 ماه ما می توانیم برگردیم.
آقای ظریف این مطلب را روز شنبه بعد تلویزیون دولتی ایران بیان کرد. او افزود آن لحظه‌ای که داره بین‌المللی انرژی اتمی تایید کند که ایران از پیمان هسته‌ای اطاعت کرده است، ایالات متحده باید تمام تحریم‌های اقتصادی و مالی را بر ضد ایران پایان دهد. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، میگوید که توافق ابتدایی هسته‌ای با ایران معامله خوبی است که از طریق دیپلماسی سخت و قانونی حاصل شده است.
یک تحلیل رسمی اسرائیل فهرست از کاستی‌های ادعا شده را در مورد توافقنامه ابتدایی هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان ارائه کرده است. محمد هاشم حبیب‌زاده با شرح بیشتر.
این فهرست مبنای آنچه است که انتظار می‌رود نتیجه ماه‌ها تلاش بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، جهت لغو موافقت‌نامه هسته‌ای ایران باشد. این کاوش انجام شده از سوی دفتر نتانیاهو ادعا دارد که سیستم چنانی که توسط مذاکره کنندگان ادعا شده است کامل نیست، زیرا آن معامله به طور واضح ایرانی ها را به باز کردن تأسیسات هسته‌ایشان در هر وقت و مکان مجبور نمی سازد. طبق یک سند ایالات متحده تعهدات این معامله را فهرست کرده است، تهران حاضر است تا شمار سنترفیوژهای خود را کاهش دهد و نظارت شدیدی را از تأسیسات هسته‌ایش توسط مفتشین بین المللی اجازه دهد. آقای نتانیاهو که منتقد سریع لهجه مذاکرات با ایران است، از قبل از این معامله انتقاد کرده آن را ناکافی خوانده است. انتظار می رود صدر اعظم اسرائیل بر ضد این معامله ابتدایی که تاریخ ضرب الاجل نیل به توافق نهایی آن 30 ماه جون است به شدت تلاش کند.
ادامه خبرها. مقام ها در کینیا یک تن از مردان مسلحی را که 148 تن را در پانتونی در آن کشور قتل عام کرد شناسایی کرده است. آن فرد پسر یک مقام حکومتی کینیا است. سخنگوی وزارت داخله کینیا امروز گفت که عبدالرحیم عبداللهی در میان 4 حمله کننده تاری بود که در آن حمله در آن حادثه کشته شد.
یک وکیل مدافع کویتی میگوید که محکمه عالی کشورش از حکم 2 سال زندان برای یک خبرنگار آنلاین به خاطر پست های توییترش حمایت کرده است. پست های عیاد الحربی شامل توهین به حاکم بحرین است. او در سال 2012 به حیث بخشی از سرکوبی رسانه های اجتماعی در سراسر آن کشور خلیج در پی قیام عرب توقیف شد.
با خبر آخر این که شورشیان حوثی در یمن روز یکشنبه به پیشرویشان در شهر عدن در جنوب آن کشور با وجود عملیات هوایی عربستان سعودی ادامه دادند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که شورشیان ساختمان‌های دولتی ولایتی و شمول دفتر والی را در منطقه موالای عدن به دست گرفتند. روسیه و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از عربستان سعودی می‌خواهد تا عملیات نظامی خیش را بر ضد شورشیان حوثی متوقف سازد تا به انتقال مسئول امداد بشری و تخلیه خارجی‌ها اجازه دهد. این بود مشروع خبرها.
و اکنون به خبر اقتصادی و اخبار سپورتی توجه شما را جلب میکنیم. به زودی چهره شهر افسرده بلگراد پایتخت سربیا با ساخت آسمان خراش های به طرز دوبه تغییر خواهد یافت. اما این کار سربها را منقسم ساخته است. ساختمان پروژه کنار ساحلی بلگراد با پول اعراب خلیج در این تابستان آغاز می‌یابد و چهره این شهر را که به گفته منتقدین خصوصیات پایتخت سربیا را که در آن 1.3 میلیون تن زندگی دارد برای ابد تغییر خواهد داد. این پروژه در نتیجه توافق حاصله بین سربیا که عضو اتحادیه اروپایی است و امارات متحده عربی عملی می‌گردد که در ساحات دفاعی، زراعت و تمویل ارزان میسر گردیده است. قرار است 3 میلیارد یورو که معادل 3.26 میلیارد دلار می‌گردد برای ساختمان هزاران آپارتمان، هتل‌ها، دفاتر و فروشگاه‌ها در یک ساحه 1.8 میلیون متر مربع به مصرف برسد. این اولین پروژه به این سطح است که از طرف ایگل هیل که مقر آن در ابوظبی است و مالک برج خلیفه در دبی است، اعمار می‌گردد. و اکنون اخبار سپورتی. بایسکل سوار ترکی که از سال 2012 تا حال دورا دور زمین در سفر است، اکنون به ریاض پایتخت عربستان سعودی مواصلت کرده است. گرگانگنج 36 ساله بعد از سفرش از اروپا و شرقیانه اکنون برای 3 ماه در عربستان بایسکل دوانی کرده و بعد از مراسم عمره به بحرین، قطر، امارات و عمان سفر کرده و به تعقیبان به افریقا مواصلت خواهد کرد. او در دوران سفرش از حمله جانوران و دزدان نجات یافته است، ولی هنوز خللی در عزم او برای ادامه سفر در سایر مناطق جهان پدیدار نگردیده است. او سفرش را از شهرک ساحلی ترکیه در بحیره سیاه آغاز کرده است. در این حال نمایشگاه بایسکل اکسپو 2015 در لودیانای هند در میان اشتیاق بایسکل سواران افتتاح گردیده است. در این نمایشگاه که انواع مختلف بایسکل ها و پرزه های آن و وسایل سپورتی و نمایش گذاشته شده بود، از طرف اداره سپورت و سلامتی جسمی هند در شهر لودیانا در شمال هند برگزار گردید. در این نمایشگاه برای اطفال و ورزشکاران مسلکی مواد مورد ضرورت و دلچسپیشان به نمایش گذاشته شده است. 13 کشور به شمول بریتانیا، چین و تایوان و 100 شرکت هندی در آن شرکت ورزیده. قیمت بایسکل های به نمایش گذاشته شده از نزدیک به $50 تا بیشتر از $8,000 بوده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
این هم گزارش هایی که آماده نشر کردیم. مسئولین عدلی و قضایی ولایت هرات میگویند در سال گذشته دست کم 30 تن از کارمندان اداره های دولتی این ولایت را در پیوند به قضایای فساد اداری بازداشت کرده است. این مسئولان میگویند که تلاش دارند تا به کنترل دقیق از کارکردهای کارمندان دولتی در ولایت هرات در جریان امسال میزان فساد اداری را در این ولایت کاهش دهند. خلیل نورزایی با جزئیات بیشتر.
شاروالی، گمرک، معارف و ترانسپورت، اداره های پردرآمد دولتی هرات که بیشترین میزان فساد اداری در سال 1393 شمسی را به خود اختصاص دادند. مسئولان ریاست سارنوالی اسناف هرات میگویند در ارتباط به موجودیت فساد در این دوائر دولتی 30 دوسیه را بررسی کردند که در نتیجه 27 تن از کارمندان این ادارات مجرم شناخته شدند. عزیزالله هجران، سارنوال مبارزه با فساد اداری سارنوالی اسناف هرات:
ما در سال گذشته حدوداً 30 واقعه فساد اداری داشتیم. بیشترین واقعه از مامورین شاروالی میتونیم شما نام بگیریم، مثل مامورین ریاست گمرک، بخش معارف و همچنین ترانسپورت. یا به اساس شکایاتی که به سارنوالی رسیده و سارنوال موظف شده و تحقیق از اینا، ما تحقیقات از اینا تکمیل کردیم و وقت زمانه و محکمه محول کردیم.
کامران علیزایی، رئیس شورای ولایتی هرات، نیز وجود فساد در ادارات دولتی این ولایت را تایید میکند. او عدم مجازات مجرمان از سوی نهادهای عدلی و قضایی را دلیلی بر شدت یافتن این موزل عنوان میکند.
فساد از اول بود و همالی هم است. ما هر هفته که دو تا رو میگیریم و به مردم خونوشون میدیم این فساد است، به سارنوالی معرفی میکنیم و ما خواهش ما سارنوالی اینه که اینا رو واقعا پیگیری کنن.
اما اینطور به نظر میرسد که هر چقدر مبارزه با فساد اداری در کشور شدت مییابد، به همان پیمانه این پدیده نیز رشد میکند. عزیزالله هجران میگوید در جریان 10 روز نخست سال 1394 شمسی نیز 5 کارمند اداره های گمرک و معارف این ولایت را به اتهام اخاذی و دریافت رشوه برای فروش کتب معلمین بازداشت نمودند که نشانه ای از آغاز مجدد فساد در ادارات دولتی هرات است.
در سال روان یکی از بخش معارف از این 12 روز که دو نفر از کتابهای مربوط به معارف اینا به فروش رسانده بودند و بالفعل دستگیر شدند و قضیه از اینا تحت تحقیق ما قرار داره. و یک دو سه نفر از ریاست گمرک بوده که اینا به جرم اخاذی دستگیر شدند.
موضوعی که از سوی عزیزالرحمن سروری، سرپرست اداره معارف ولایت هرات، نیز تایید می شود.
یک تن تحویلدار بوده و یک نفر دیگه بوده. اینا مثل که مبادرت به فروش کتاب ها مکتب می زدن که خوشبختانه از طریق سارنوالی اینا دستگیر می شن.
با این همه، اصیل دینجامی، سرپرست ولایت هرات، بر این باور است که در مقایسه با سالهای قبل میزان فساد اداری در دوائر دولتی هرات کاهش قابل ملاحظه یافته است.
پدیده فساد در سر تا سر کشور خود متاسفانه داریم، اما با تفاوت ها که من نام نمیگیرم. بعضی وقت مردم عرایض و شکایتی دارن به ارتباط اجرات گمرکات، حتی با ما مثال میدن که فلان گمرک موضوع به این قدر طی مراحل میشه و این مبلغ در هرات متفاوت است، و هیچ وقت ما ادعا نمیکنیم که در هرات فساد اداری وجود نداره، اما به صورت نسبی کمتر است.
از سوی دیگر، آگاهان امور میگویند وضعیت نابسامان کشور و نحوه حکومتداری از سوی سرپرستان سبب شده تا فساد اداری در دوائر دولتی کنترل نشود و روز به روز افزایش یابد. زهره امینپور، عضو کمیسیون مبارزه با فساد اداری جامعه مدنی در هرات:
به نظر میاد که نبود تعهد اخلاقیه و یا که تنظیم نبودن سیستم معاشات و معاش کم مجبور میشن به هر حال فساد اداری انجام دن. افراد شایسته به پست های مناسب انتخاب نشدن. یکی از دلایل دیگه ساده و قابل فهم نبودن قوانینه. و دلیل دیگه هم که چرا حکومت نتونست فساد را از بین ببره، به خاطر از اینکه خود مردم، ادارات، رؤسا، هیچ کس به این حکومت باور نداره، اعتماد نداره که این حکومت الگو قرار ده.
پیش از این نیز سید فضل‌الله وحیدی، والی اسبق ولایت هرات، از موجودیت فساد گسترده در ادارات دولتی این ولایت به ویژه نهادهای عدلی و قضایی شکایت کرده بود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
کنیایی ها به روز پنجشنبه ایستر یا عید پاک عیسویان را برای 148 تن از قربانیان که در پانتون گارسیا توسط گروه الشباب کشته شدند اختصاص دادند. مراسم یاد بود از قربانیان که در نتیجه حمله بالای پانتون گارسیا کشته شدند به روز یکشنبه در سراسر کنیا برگزار شد. در عین حال رئیس قوای امنیتی آن کشور از پاسخ قوای خاص در مقابل حمله دفاع کرد. در این رابطه خالد مفتون گزارش دارد.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه حدود 7 ساعت را در بر گرفت تا قوای خاص کنیا به محل کشتار در پانتون گارسیا برسد. قوای خاص آن کشور بعد از آن که پرسنل امنیتی برای چندین ساعت بر ضد تندروان جنگ کردن از میدان هوایی نایروبی به محل رویداد آمدند. اوهورو کنیتا رئیس جمهور کنیا روز شنبه بعد از کشتار توسط گروه الشباب مردم را به وحدت دعوت کرد. گروه الشباب در این حمله بیشتر مسیحیان را هدف قرار داده است. حدود 83% جمعیت کنیا را عیسویان تشکیل می‌دهد. رئیس جمهور کنیا در جریان نطق تلویزیونیش 3 روز عزاداری را اعلام کرد و از کنیایی‌ها خواست تا صلح و ثبات کشورشان را حفظ کنند. رئیس جمهور کنیا تاکید کرد که به باور وی اسلام دین صلح و تحمل پذیری است، ولی افزود که افرادگرایی دهشت افغانی را تغذیه می‌کند. کشتار پنجشنبه گذشته در پانتون گارسیا مرگبارترین حمله دهشت افغانی بعد از سال 1998 میلادی بالای سفارت ایالات متحده در نایروبی بود که توسط القاعده سازماندهی شده بود. رئیس جمهور کنیا وعده داد که حکومت آن کشور از هر وسیله استفاده خواهد کرد تا تندروان اسلامگرایی که حمله بالای پانتون را انجام دادن به عدالت بکشاند، و افزود که قوای امنیتی آن کشور در جستجوی کسانی است که آن حمله را رهبری و سازماندهی کردند.
تمام نیروهای انفاذ قانون با قابلیت تحمل فشار بیشتر در مقایسه با سالهای قبل وارد عمل خواهند شد.
رئیس جمهور کنیتا گفت که 5 تن از مظنونین دهشت افغانی دستگیر شدند و 4 تن دیگر آنان توسط نیروهای امنیتی کشور کشته شدند. یک خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که تعدادی از مظنونین دستگیر شده تلاش داشتند تا به کشور همسایه سومالیا فرار کنند. روز شنبه کنیایی ها در محل گرد هم جمع شدند تا اجساد مردان مسلحی که بالای پانتون گارسیا حمله کرده بودند تماشا کنند. خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که پلیس اجساد حمله کنندگان کشته شده را بالای یک لاری سرباز گذاشته بودند و آنان را در سرک ها می‌گشتاندند. گروه الشباب در اعلامیه تهدید کرده است که عموم خون دیگری را در کنیا جاری خواهد کرد. در آن اعلامیه آمده است که هیچ نوع اقدامات امنیتی قادر و متضمن امنیت مردم نخواهد بود. حمله کنندگان قبل از طلوع آفتاب روز پنجشنبه بالای محوطه پانتون حملاتشان را آغاز کردند و به شکل عمومی مرمی شلیک کردند. ولی شاهدان میگویند که بعداً افراد مسلح عیسویان را مورد حمله قرار دادند و مسلمانان را آزاد کردند. قوای امنیتی کنیا برای مدت 15 ساعت بر ضد تندروان جنگیدند و بیش از 500 تن از مواصلین را از حمله تندروان نجات دادند. حمله بالای پانتون گارسیا برای مردم به خصوص محصلینی که در جریان حمله در آنجا بودند به نهایت تکان دهنده بود. خانم لیدیا امبوندی، یکی از نجات یافتگان حمله بالای پانتون، احساسش را چنین بیان می‌کند.
ما تعداد زیادی از دوستانم از دست دادم. چیزی که در اوجه اتفاق افتاد هنوز در ذهن ما هست و ما فراموش کرده نمیتانم. آنچه بر ما در اتاق اتفاق افتاد فراموش کرده نمیتانیم و ما به اونجا بازگشته نمیتانم.
یک عضو پارلمان کنیا به صدای امریکا گفته است که حمله کنندگان از کمپ مهاجرین دداب توسط تکسی به پانتون گارسیا آمدن و حملاتشان را راه اندازی کردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده که پدرش کنیایی بود از انجام این حمله ابراز غم و اندوه کرده است. قصر سفید بار دیگر تاکید کرده است که رئیس جمهور اوباما در ماه جولای به نایروبی سفر خواهد کرد. در این حال حکومت کنیا برای دستگیری محمد محمود کنو، یک عضو الشباب که گفته می شود در عقب این حمله می باشد، انعام $200,000 تعیین کرده است. هفته گذشته پانتون نایروبی به محصلین هشدار داده بود که حکومت آن کشور معلومات استخباراتی را به دست آورده است که نشان می‌دهد گروه الشباب در پهلوی سایر حملات پلان حمله بالای پانتون‌های عمده را دارد. ولی تا حال معلوم نیست که آیا عین هشدار در پانتون گارسیا داده شده است یا خیر.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و این هم گزارش اخیر این مجله خبری. روسیه و کمیته بین المللی صلیب سرخ از عربستان سعودی می خواهد که حملات علیه شورشیان حوثی را توقف دهد تا فرصت برای انتقال کمک های بشری برای ملکی ها و خارج ساختن شهروندان خارجی از آن کشور فراهم گردد. شرح بیشتر از همکارم نجیب خلیل.
تقاضای روسیه برای توقف حملات روز شنبه در جریان ملاقات عاجل شورای امنیت به درخواست مسکو صورت گرفت. عربستان سعودی رهبری یک ائتلاف عرب را به عهده داشت که بیشتر از یک هفته قبل حملات را علیه شورشیان حوثی در یمن آغاز کرده است.
4 راکت به قریه ما ثابت کرد. آنان گفتند که یک کمپ ملیشه ها را هدف قرار می دادند. این کمپ در کجاست؟ اینان مسلمانان در حال خواب بودند. این چه حالت است؟ نمی دانم. قهر خدا بر آنان نازل گردد.
حملات هوایی به روز شنبه علیه اهداف شورشیان در صنعا ادامه یافت. سازمان ملل متحد میگوید در 2 هفته گذشته بیشتر از 500 نفر در جریان جنگ ها در یمن کشته و حدود 1700 تن دیگر زخمی گردیدند. دینا کوار رئیس شورای امنیت و سفیر اردن در ملل متحد میگوید
اعضای شورا همچنان نگرانیشان را به خاطر اوضاع وخیم بشری که یمن با آن مواجه است ابراز داشته است. هیئت روسی پیشنویس یک فیصله نامه را در مورد نیروهای بشری در یمن با شورای امنیت پیشکش کرده و اوضاع بشری در یمن را نگران کننده خواند.
دینا کوار گفت اعضای شورای امنیت امیدوار است که روز دوشنبه روی پیشنهاد روسیه به یک توافق دست یابند. از جانب دیگر شورشیان حوثی روز شنبه به حملاتشان در شهر جنوبی عدن ادامه دادند که یکی از عمده ترین پایگاه های رئیس جمهور کشور است. یک تن از اعضای کمیته های شناخته شده که برای حوثی ها می جنگد می گوید
اوضاع کنون ثابت است و جنگجویان حوثی امنیتی و کمیته های شناخته شده با گروه های تندرو در ساحه المولا در عدن می جنگند و تصفیه کاری را تکمیل می کنند. پیروزی های بزرگ داشته ایم و با امید خدا ادامه خواهیم داد.
در صورتی که حوثی ها عدن را تسخیر کنند، شکست قابل ملاحظه برای ائتلاف خواهد بود که پلان دارند نیروهای زمینی را در آنجا پیاده کنند تا زمینه برگشت عبدربو منصور هادی رئیس جمهور مهیا گردد که هفته قبل کشور را ترک کرد. قرار گزارش ها ایران به شورشیان حوثی کمک فراهم کرده است، اما تهران و حوثی ها این ادعا را رد می کنند. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
صدای امریکا، آشنای شما.
با پیش از آن که شنونده گفت و شنود خبر اتره باشی، توجه شما را به فشرده خبرها جلب می کنم. عبدالجبار نعیمی سرپرست ولایت خوست می گوید که مظاهرات جاری در برابر وی بغاوت، توطئه و دسیسه بوده و این کار در برابر حکومت وحدت ملی یک تهدید است. مظاهره کنندگان از 11 روز به این سو با راه اندازی راهپیمایی ها خواستار برکناری از سرپرست ولایت خوست شده و وی را متهم به فساد کرده و غصب میخوانند. اما قای نمی ادعای مظاهره کنندگان را بی اساس خوانده، میگوید که وی در این ولایت جلاف فساد را گرفته است. هزاران محصل پانتون بامیان در اعتراض به آنچه بی توجهی وزارت تحصیلات عالی به وضعیت محصلین آن ولایت یاد میکنند، مظاهره کرده در دروازه های پانتون آن ولایت را مسدود کردند. انفجار بم روی یک پل منتهی به یک منطقه در مرکز قاهره یک منصوب پلیس را کشت و کم از کم 2 عابر پیاده را امروز زخمی کرد. یک گزارشگر خبرگزاری اسوسییتد پرس جسد تکه و پاره آویزان از یک موتر لاری را روی پل مشاهده کرد. مقام های حکومتی می گویند که مردی در پاکستان که از رد شدن پیشنهاد ازدواج با دختر کاکایش خشمگین شده بود، 10 عضو خانواده دختر را کشت. شاید خان یک افسر پلیس می گوید که آن حمله صبح یکشنبه در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان در کوهستانات شمال غرب رخ داد. مقام های عراقی می گویند که حملات جداگانه در بغداد مرکز عراق کم از کم 9 کشته و شماری زخمی بر جا گذاشت. پلیس می گوید که مرگبارترین حمله امروز در منطقه صباح البور رخ داد که آنجا یک بم در یک مارکت فضای آزاد منفجر و در آن حادثه 4 غیر نظامی کشته و 10 تن زخمی شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید که تهران میتواند به سطح جاری فعالیت های هسته‌ای‌اش در صورتی برگردد که غرب از معامله هسته‌ای‌اش که قرار است در ماه جون نهایی شود عقب بنشیند. یک تحلیل رسمی اسرائیل فهرستی از کاستی‌های ادعا شده را در مورد توافقنامه ابتدایی هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهان ارائه کرده است. این فهرست مبنایی است برای آنچه که انتظار می‌رود نتیجه ماه‌ها تلاش بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل جهت لغو موافقت‌نامه هسته‌ای ایران است. این کاوش انجام شده از سوی دفتر نتانیاهو ادعا دارد که سیستم تفتیش چنانی که توسط مذاکره کنندگان ادعا شده کامل نیست. ایران معامله به طور واضح ایرانی ها را به باز کردن تأسیسات هسته‌ای در هر وقت و مکانی برای تفتیش مجبور نمی سازد. مقام ها در کینیا یک تن از مردان مسلحی را که 148 تن را در پانتونی در آن کشور قتل عام کردند شناسایی کرده. آن فرد پسر یک مقام حکومتی کینیا است. و یک وکیل مدافع کویتی میگوید که محکمه عالی کشورش از حکم 2 سال زندان برای خبرنگار آنلاین به خاطر پست های توییترش حمایت کرده است. این بود فشرده بعضی از خبرها. حال شنونده